با سلام و وقتتان بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکنه. نخست چند خبر را بشنوین. 31 شهروند افغان که از قبل برای اقامت در جرمنی پذیرفته شده بود روز سه‌شنبه با پرواز از اسلام آباد وارد شهر هانوفر جرمنی شدند. به گفته سخنگوی وزارت داخله جرمنی، این افراد در شهرهای مختلف جرمنی اسکان داده شدند و بیشتر آنها کسانی هستند که برای گرفتن اجازه اقامت به جرمنی پرونده هایشان را در محکمه پیگیری کرده بودند. این انتقال بخش از برنامه ویژه جرمنی برای کمک به افغانهای در خطر به شمول کارمندان سابق دولتی، فعالان حقوق بشر و خانواده های آسیب پذیر است. بسیاری از خانواده های افغان ماها و حتی سال هاست که در اسلام آباد منتظر سفر به جرمنی هستند. دولت جرمنی اعلام کرده که هنوز حدود 1900 افغان که تاییدیه ویزه ورود به جرمنی را دارند در پاکستان باقی ماندند. در پی غرق شدن یک قایق مهاجران در کانال انگلستان که 7 نفر در آن جان باختند، محاکمه 9 مظنون قاچاقچی از جمله افغان‌ها روز سه‌شنبه در پاریس آغاز شد. سارنوالان این افراد را که از افغانستان، عراق و سودانند، رسماً به اتهام قتل غیر عمد، به خطر انداختن جان دیگران و تسهیل ورود غیرقانونی به بریتانیا متهم کردند. این قایق که حامل 65 مهاجر بود در آگست سال 2023 از بندر کوچک کاله در فرانسه به قصد رسیدن به بریتانیا راهی شد، اما به خاطر نقص فنی ماشین غرق شد. نجات دهندگان اجساد 6 نفر را از آب بیرون کشیدند و جسد یک نفر دیگر بدن در سواحل در هلند پیدا شد. بررسی های چند کشور اروپایی نشان می دهد که یک شبکه منظم قاچاق در فرانسه و جرمنی کسانی را که مدارک قانونی اقامت نداشتند به بریتانیا منتقل می‌کرد. گفته شده که این شبکه توسط کردهای عراقی اداره می‌شد و یک شاخه از این شبکه در امور لوجستیکی مهاجران را سازماندهی می‌کرد و ظاهراً گروه‌های از افغانستان نیز برای فرستادن به انگلستان فراهم می‌شد. گزارش ها حاکی از آن است که قاچاقچیان برای هر نفر حدود $1,500 پول دریافت می‌کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده که ایران زوج فرانسوی را آزاد کرده، زوجی که بیش از 3 سال در زندان بودند و به اتهام جاسوسی به حبس طولانی مدت محکوم شدند. سیسیل کوهلر و ژاک پرس در ماه می سال 2023 در جریان سفر به ایران بازداشت شدند. خانواده این زوج که هر دو معلم هستند گفته بودند که آنها برای یک سفر توریستی به ایران رفته بودند. مکرون در صفحه اکس خود نوشته که از آزادی این دو نفر از زندان تهران احساس آرامش کرده. او همچنین گفته که این زوج در راه سفارت فرانسه هستند و گفتگو برای اینکه هر چه زودتر به فرانسه بازگردند ادامه دارد. این در حالی است که در تهران اسماعیل باقری سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده که این دو فرانسوی با قرار ضمانت به طور مشروط آزاد شدند و تا زمان برگزاری مرحله بعدی محکمه تحت نظارت خواهند بود. یک تیاره باربری شرکت UPS روز سه‌شنبه مدت کوتاه پس از برخاستن از میدان هوایی بین المللی لویویل در ایالت کنتاکی سقوط کرد و در آتش منفجر شد. برابر اعلام مقامات محلی، حداقل 3 نفر جان خود را از دست دادند و 11 نفر زخمی شدند. هرچند احتمال افزایش این آمار وجود دارد. اداره هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کرده که این تیاره عازم هوایی بود و حدود ساعت 5:15 عصر به وقت محلی سقوط کرد. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که ماشین چپ تیاره در هنگام برخاستن آتش گرفت. شدت انفجار به حدی بود که دود سیاه گسترده منطقه را پوشانده و بخشی از ساختمان تجارتی نزدیک میدان هوایی هم آسیب دیده. سازمان هوانوردی فدرال آمریکا و شورای ملی ایمنی حمل و نقل در حال بررسی علت این حادثه هستند. ایالات متحده آمریکا پیشنویس یک قطعنامه سازمان ملل را تهیه کرده که بر اساس آن اجازه تشکیل یک اداره انتقالی و ایجاد نیروی بین المللی برای ثبات در غزه به مدت 2 سال داده میشه. با گزارش رویترز نسخه از این پیشنویس را که به دست آورده دیپلمات ها گفتند که این متن هنوز نیاز به کار دارد و ممکن است که تغییر کند. این هفته با تعداد از این کشورها در میان گذاشته شده، اما تاکنون رسما به 15 عضو شورای امنیت ارائه نشده. تیم ملی فوتسال افغانستان فردا پنجشنبه در چارچوب رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی به مصاف مراکش می‌رود. تیم افغانستان روز سه‌شنبه در اولین بازی خود تاجیکستان را با نتیجه 9-5 شکست داد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته‌ها این برنامه. سازمان ملل فعالیتش را در گذرگاه اسلام قلعه هرات به دلیل محدودیت تازه بر زنان کارمند در این ساحه به حالت تعلیق درآورده. کارشناسان نگران پیامد این تعلیقند.
این تعلیق ها میتواند پیامد های گسترده متاسفانه در پی داشته باشد، مانند افزایش چشمگیری آسیب پذیری زنان و کودکان بازگشت کننده به دلیل عدم دسترسی به خدمات و حمایت های ضروری که توسط کارمندان زنان ارائه میشود.
در این برنامه خواهید شنید که تأثیر روانی زلزله اخیر بر شما در شمال افغانستان بر کودکان چی بوده؟
خواب بوده، موندم، زلزله شد، ما زیاد ترسیدم، چیز دادم، زیاد از شب خواب نمیتونم، یعنی جان نهرزه دارم، میترسم، پس تنها شیشه را نتالم.
در آستانه فصل سرما، مهاجران برگشت کننده از کشورهای همسایه میگویند که سفره هایشان خالی است.
اولادم اون گشنگی تلف میشه، ولی کار نه، بار نه. اینا رو دیگه که من سبا کرده خود نان گفته خود نان ما نداره.
و از جهان هم خواهید چینید که ایالات متحده پیشنویس یک قطعنامه در سازمان ملل را آماده کرده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، یک بار دیگر سلام و روز بخیر دارم. امروز چهارشنبه 14 عقرب سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 5 نوامبر سال 2025 میلادی. شما میتونید که همین‌اکنون نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. سازمان ملل متحد از تعلیق فعالیت‌هایش در اسلام قلعه گذرگاه مرزی میان افغانستان و ایران خبر داده. یک مقام ارشد این سازمان روز گذشته به خبرگزاری فرانس پرس گفته که این تصمیم به دنبال محدودیت‌های جدید وضع شده بر کارکنان زن در این ساحه اتخاذ شده. شمار از آگاهان امور مهاجرت نسبت به پیامد تعلیق بر وضعیت بازگشت کنندگان هشدار می دهد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
سازمان ملل متحد اعلام کرده که به دنبال وضع محدودیت‌های جدید طالبان بر کار زنان کارمند در مرز اسلام قلعه، این نهاد و شرکای بشردوستانه‌اش فعالیت‌های مرزی خود را در این گذرگاه به حالت تعلیق درآورده‌اند. اندریکا راتوات، هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان، به خبرگزاری فرانس پرس گفته که این تصمیم روز سه‌شنبه 4 نوامبر پس از آن اتخاذ شد که این محدودیت‌های جدید طالبان مانع کار کارمند زن در دفاتر ملل متحد و نهادهای شریک آن در این گذرگاه شد. او جزئیات محدودیت‌های جدید را روشن نساخته، اما هشدار داده که این تصمیم باعث بروز چالش‌های فوری در روند عملیات بشردوستانه شده است. راتوات تأکید کرده است که بدون حضور و فعالیت کارمندان زن، ارائه خدمات به زنان و کودکان بازگشت کننده ممکن نخواهد بود. حکومت طالبان تا کنون در این مورد واکنش نشان نداده است. کارمند یک نهاد بین المللی در مرز اسلام قلعه به رادیو آزادی گفت که سازمان ملل متحد و شرکایش پس از آن که چند روز پیش مسئولان امر به معروف و نهی از منکر از ولسوالی کهسان هرات مانع کار زنان در مرز شدند، فعالیت‌های مرزی خود را متوقف کردند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که حدود 60 زن در بخش‌های مختلف صحی از جمله ولادی، واکسین، تغذیه، رواندرمانی و دیگر بخش‌ها در نهادهای بین‌المللی در مرز اسلام قلعه فعالیت می‌کردند.
همی امر به معروف ولسوالی کوشان آمدن گفتن که فلان این روندی که شما کار میکنن اسلامی نیست، این قانونی نیست، این کسایی که مثلا بودیم مثلا قبلا ما در جریان نبودیم، مثلا شما شکایت ها شده، همین چیزا همین در گپا گفتن. فلان
آگاهان امور مهاجرت میگویند تعلیق کمک های مرزی سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی از جمله کمک نقدی، صحی و سرپناه بار سنگین را به دوش بازگشت کنندگان خالی دست میگذارد. عبدالرازق عدیل یکی از آنان به رادیو آزادی گفت که این اقدام میتواند آسیب پذیری بازگشت کنندگان را تشدید کند.
این تعلیق ها میتواند پیامد های گسترده متاسفانه در پی داشته باشد، مانند افزایش چشمگیری آسیب پذیری زنان و کودکان بازگشت کننده به دلیل عدم دسترسی به خدمات و حمایت های ضروری که توسط کارمندان زنان ارائه میشد و قطع کمک های حیاتی یعنی کمک های نقدی و غیر نقدی که برای بقا و ادغام مجدد هزاران خانواده در داخل افغانستان ضروری است و از طرف دیگر تشدید بحران انسانی و افزایش بی ثباتی در افغانستان.
بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR از آغاز سال جاری میلادی تا 10 سپتامبر بیش از 2 میلیون نفر از ایران به افغانستان بازگشتند. اسلام قلعه یکی از مهمترین گذرگاه‌های مرزی است که بیشتر افغان‌های بازگشت کننده از ایران از طریق آن وارد کشور می‌شوند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد در سال جاری بیش از 1,200,000 افغان از راه گذرگاه اسلام قلعه از ایران به کشور بازگشتند که بیش از 60% آنان را زنان تشکیل می‌دهند. طالبان در سال 2022 زنان را از اشتغال در نهادهای داخلی و خارجی غیر دولتی منع کردند و سپس در سال 2023 این ممنوعیت را بر کارمندان زن در سازمان ملل متحد نیز گسترش دادند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز نزدیک به 2 ماه قبل گفت که در پی دستور حکومت طالبان مبنی بر جلوگیری از کار زنان افغان در این اداره فعالیت‌های خود را در مراکز مهاجران بازگشت کننده متوقف ساخته است. هرچند شماری از افغان‌های بازگشته از کشورهای همسایه شکایت‌های را مطرح کردند که هنگام عبور از مرزها کمک‌های لازم را از سوی سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی دریافت نکردند، اما UNHCR گفته که در این مراکز برای بازگشت کنندگان کمک نقدی و سایر مساعدت‌ها ارائه می‌شد تا روند ادغام دوباره آنان در جامعه تسهیل شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. سازمان حفاظت از کودکان یا Save the Children میگوید که زلزله نیرومند در شمال افغانستان باعث وحشت شدید میانه کودکان شده. این سازمان در گزارش گفته که تیم‌های صحی اضطراری را به مناطق آسیب دیده اعزام کردند. در این حال شمار از خانواده‌ها و کودکان در ولایت‌های سمنگان و بلخ میگویند که تکان‌های زلزله بسیار شدید بوده و باعث ترس و وحشت شده. جزئیات بیشتر را بشنوید.
نادیه فایزی کودک 13 ساله از ولایت سمنگان میگوید با وقوع زلزله در نیمه شب به شدت ترسیده است. او روز سه شنبه 4 اکتبر و رادیو آزادی گفت که در 2 روز گذشته از ترس به مکتب نیز نرفته است. محسای 12 ساله کودک دیگر از شهر مزار شریف ولایت بلخ نیز حکایت مشابه دارد.
شب زلزله بود، ما بسیار همگی با وحشت زده بودیم. کلگی چیغ میزد، برق هم نبود و تاریکی، چون که من خودم چه قسم بیرون برم بدم. مادرم چیغ میزد و بیادرکای خورد و از خانه میکشید. دیگر تا صبح در بیرون بودیم که میفتیم پس لرزه باز نشه.
عبدالرسول یک باشنده ولایت بلخ نیز میگوید زلزله کودکانش را وحشت زده و آشفته ساخته بود.
این یک حالتی بود که اطفال ما کلی اجنا وحشت داده شده بود. اما طفلای ما یعنی اینطور شده بود که تو سرشان آمده بودن. بعد از او که زلزله خلا شد، هر لحظه که بیدار که میشه میدوید میگه ما رو در بغل میگه که
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که سازمان حفاظت از کودکان Save the Children در یک گزارش تازه خود گفته که زلزله نیرومند در شمال افغانستان باعث ایجاد وحشت شدید میان کودکان شده است. این سازمان روز دوشنبه 3 نوامبر در گزارش با نقل از سمیرا سید رحمان مدیر توسعه برنامه و حمایت سازمان حفاظت از کودکان در افغانستان نوشته که کودکان درگیر ترس هستند، زیرا یک زلزله قوی دیگر آنها را مجبور به فرار از خانه هایشان در نیمه های شب کرد. او هشدار داده که تاثیر آن بالای صحت روانی کودکان فوری است و هزاران کودک همچنان از قبل با فرار رسیدن زمستان در خیمه ها و با محافظت اندک در برابر باران و برف روبرو هستند. سازمان حفاظت از کودکان افزوده که تیم های صحی اضطراری را به مناطق آسیب دیده اعزام کرده و تاکید کرده که میلیون ها کودک در افغانستان به کمک های بشری نیازمندند. زلزله نیرومند بامداد دوشنبه 3 نوامبر شمال افغانستان را لرزاند که تلفات جانی و خسارات مالی به دنبال داشت و اساس گزارش ها ولایت‌های سمنگان و بلخ بیشترین آسیب را متحمل شدند، در حالی که بغلان، کندز و بدخشان نیز از آن متضرر شدند. دفتر امنیت امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا اعلام کرده است که در اثر زلزله در شمال این کشور حداقل 20 نفر جان باخته و 945 نفر زخمی شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دوشنبه گزارش داد که دست کم 27 نفر کشته و 733 نفر دیگر زخمی شدند. سازمان حفاظت از کودکان 1340 درن پیش از این از وخامت وضعیت کودکان در مناطق زلزله زده شرق افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته که زلزله اخیر بحران سوی تغذیه کودکان را در این کشور تجدید کرده است. با گفته این سازمان ده ها هزار کودک زیر 5 سال و زنان باردار شیرده در این مناطق با سوی تغذیه شدید روبرو اند. در زلزله 31 اگست در ولایت های کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان بیش از 2200 تن کشته، نزدیک به 4000 زخمی و حدود 7000 خانه ویران شد که با گفته سازمان ملل متحد 750 کودک در میان قربانیان بودند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. بر خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما، آدرس ما هست azadiradio.com. مکنون هم مطلب از جهان را بشنوین که ایالات متحده پیشنویس یک قطعنامه در سازمان ملل متحد را آماده کرده که بر اساس آن برای 2 سال به یک نهاد گذار حکومتی در غزه و همچنین یک نیروی بین المللی ثبات بخش در این منطقه اختیار داده می شود. متن این پیشنویس که خبرگزاری روی طرز روز سه‌شنبه آن را مشاهده کرده هنوز نهایی نشده و ممکن است تغییر کند. به گفته دیپلمات ها این پیشنویس این هفته با شماری از کشورها به اشتراک گذاشته شده، اما هنوز به طور رسمی برای مذاکره در اختیار 15 عضو شورای امنیت قرار نگرفته. مشخص نیست که آمریکا چه زمانی قصد دارد آن را به شورای امنیت ارائه کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که گفتگو با اعضای شورای امنیت و دیگر شرکا درباره نحوه اجرای طرح دونالد ترامپ برای غزه ادامه دارد و اظهار نظر درباره اسناد ادعای فاش شده خودداری کردند. بر اساس متن 2 صفحه پیشنویس، یک نهاد موسم به هیئت صلح برای اداره گذار ایجاد خواهد شد و اجازه خواهد داشت یک نیروی موقتی بین المللی ثبات یعنی ISF در غزه تشکیل دهد. این نیرو مجاز خواهد بود که برای اجرای ماموریت خود از تمام اقدامات لازم عبارات به معنای استفاده از نیروی نظامی بهره ببرد. این نیرو وظیفه محافظت از غیر نظامیان و عملیات کمک رسانی بشردوستانه، همکاری برای تامین امنیت در مرزهای غزه با اسرائیل، مصر و همچنین همراهی با یک نیروی جدید پلیس فلسطینی را خواهد داشت که آموزش و پشتیبانی آن نیز بر عهده همین گروه یعنی گروه ISF خواهد بود. همچنین قرار است ISF امنیت غزه را تثبیت کند، از جمله خلع سلاح گروه‌های مسلح غیر دولتی و نابودی دائمی سلاح‌ها در صورت نیاز. اسرائیل و گروه حماس یک ماه پیش با مرحله اول طرح 20 ماده‌ای ترامپ موافقت کردند، طرحی که شامل آتش بس در جنگ 2 ساله غزه و تبادل گروگان‌ها و زندانیان است. پیشنویس جدید سازمان ملل مرحله دوم طرح را تایید می‌کند. تشکیل هیئت صلح و ایجاد یک نیروی ثبات بین‌المللی در غزه. این طرح همچنین پایان اداره غزه توسط حماس و غیر نظامی شدن کامل این منطقه را پیش بینی می‌کند. حماس تاکنون نگفته که آیا با خلع سلاح موافقت خواهد کرد یا نه، موضوعی که پیشتر نیز رد شده. بر اساس پیشنویس، نیروهای بین المللی تحت فرماندهی واحد و با هماهنگی مصر و اسرائیل وارد غزه خواهد شد و پس از توافق بر سر جزئیات ماموریت و چارچوب نیروها استقرار می‌یابد. دولت ترامپ اعلام کرده که نیروهای آمریکایی به غزه اعزام نخواهد شد، اما با کشورهای مانند اندونزیا، امارات، مصر، قطر، ترکیه و آذربایجان برای مشارکت در این نیروی چند ملیتی گفتگو کرده. هنوز روشن نیست که کشورهای عربی یا سایر دولت‌ها حاضر به اعزام نیروی نظامی خواهند شد یا نه، اما اسرائیل بارها با حضور نیروهای ترکیه مخالفت کرده. پیشنویس از بانک جهانی و دیگر نهادهای مالی می‌خواهد که منابع لازم برای بازسازی و توسعه غزه را فراهم کنند، از جمله از طریق ایجاد صندوق امانت ویژه، این کار که توسط کشورهای کمک کننده اداره میشه. هنوز مشخص نیست که آمریکا چه زمان این پیشنویس را برای رأی گیری به شورای امنیت ارائه خواهد کرد. تصویب آن نیازمند دست کم 9 رأی مثبت و نداشتن وتو از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه یا چین است.
بیشتر از خبر،
شنونده های عزیز، برای اینکه از اوضاع منطقه تان به ما بگوین و یا ای که برای ای که میخواین که پیام هایتان در جریان برنامه های رادیو آزادی نشر شود، میتونین به شماره واتساپ ما تماس بگیرین و یا هم پیام صوتی بفرستین. شماره واتساپ ما هست 2042-072-381-11. شماری از خبرنگاران افغان در پاکستان که پرونده مهاجرت به کشورهای عربی را دارند، به کشورهای غربی را دارند، از کشورهای مهاجرپذیر می‌خواهند که روند بررسی پرونده‌هایشان را زودتر تکمیل کرده و آنان را از پاکستان انتقال دهند. آنان به رادیو آزادی گفتند که در یک هفته گذشته بازداشت، آزار و اذیت از سوی پلیس افزایش یافته و آنان از اخراج احتمالیشان نگران هستند.
شماره از خبرنگاران افغان مقیم پاکستان میگویند که پلیس این کشور در روزهای اخیر فشارها بر آنان را افزایش داده و از آنان تقاضای ویزای معتبر میکند، در حالی که به گفته این خبرنگاران روند تمدید ویزاهای مهاجران افغان از سوی حکومت پاکستان متوقف شده است. یک خبرنگار افغان ساکن ایالت خیبر پختونخوا که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
هر روز پلیس برای تلاشی می آید، ویزا می خواهد، در حالی که دولت خودش تمدید ویزا را بسته کرده است. خبرنگاران را در وضعیت بسیار بد قرار دادند. امید ما این است که جامعه جهانی هرچه زودتر برای ما راه حل بیابد.
خبرنگاران افغان ساکن پاکستان مدعی‌اند که فشارها بر آنان پس از درگیری‌های 11 اکتبر میان نیروهای طالبان و پاکستانی افزایش یافته است. یک خبرنگار زن ساکن اسلام‌آباد که نخواست نامش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
پلیس خانه به خانه می‌گرده، تلاشی خانه به خانه جریان دارد. ما در شرایط بسیار بد قرار داریم.
یک خبرنگار دیگر افغان در اسلام آباد که نخواست نامش گرفته شود میگوید:
بسیار وضعیت خراب شده، ما در خانه بندیسیم، گروگان هستیم، چون اجازه نداریم از خانه برای تلاشای دو کشورم خوب نیستن، از او خاطر سر مهاجرین در پاکستان به حد و به اندازه فشار آورده.
پاکستان در 9 اکتبر در کابل و پکتیکا حملات هوایی انجام داد که در آن شماری از غیر نظامیان افغان کشته و زخمی شدند. حکومت طالبان که این حملات را نقض حریم هوایی افغانستان دانست، در 11 اکتبر در واکنش با آن بر موازی نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند حمله کرد. در نتیجه این درگیری ها از هر دو طرف ده ها تن کشته و زخمی شدند. دو طرف سپس در 19 اکتبر در دوحه بر آتش بس فوری توافق کردند و در 26 همان ماه در استانبول بر ادامه گفتگوها توافق شد. قرار است سومین دور مذاکرات در سطح عالی میان هیئت‌های طالبان و پاکستان در 6 نوامبر در استانبول برگزار شود. خبرنگاران افغان ساکن پاکستان در حال از وضعیت دشوار زندگی خود شکایت دارند که پیشتر سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان در نامه سرگشاده به سرمنشی سازمان ملل متحد، کمیشنری عالی پناهندگان، شورای حقوق بشر و چند نهاد دیگر حامی حقوق بشر و رسانه‌ها نسبت به افزایش فشارها و تهدیدها علیه خبرنگاران افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری شده است. در این نامه که در 29 اکتبر منتشر شده، هشدار داده شده که ده ها خبرنگار افغان که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در اگست 2021 به پاکستان پناه بردند، اکنون همراه با خانواده های خود با خطر بازداشت، شکنجه، اخاذی و اخراج اجباری روبرو هستند.
رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. اکنون هم بشنوین که شماره از مهاجرین افغان بازگشته از ایران و پاکستان میگن که در تامین غذا و مراقبت از کودکانشان با مشکلات جدی روبرو هستند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند.
برخی از خانواده های افغان بازگشته از ایران و پاکستان می گویند که در تامین غذا و مراقبت از کودکان خود با چالش های جدی مواجه هستند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که دسترسی به مواد غذایی کافی و خدمات صحی برای کودکانشان محدود است. یکی از مهاجران بازگشته از پاکستان در کمپ موقت بازگشت کنندگان در منطقه سرخکانه ولسوالی قرقیه ولایت لغمان به رادیو آزادی گفت:
هیچ چیزی نیست. اطفال ما از گرسنگی تلف می شوند. مردم می گویند در افغانستان کسی از گرسنگی نمرده. بیایید وضعیت مردم را ببینید.
باز محمد مهاجر بازگشته از ایران در ولایت جوزجان نیز به رادیو آزادی گفت:
اولادم اون گرسنگی تلف میشه ولی کار نه، بار نه. اینا ما دیگه کم هم صدا کرده خود نان گفته خود نان ما نداریم. اما مسجد هم چند تا نان پون جمع میکنن با ما یک چند تا میتین. ولی خود ما هیچ چیزی خدا نداریم. حتی روغنی ما ندیدیم.
این مهاجران بازگشته از حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان خواهان کمک‌های عاجل بشری اند. این در حالی است که به تازگی سه کودک مهاجر افغان که خانواده هایشان در پاکستان در چند روز گذشته در سرمای شدید و گرسنگی در انتظار باز شدن گذرگاه بودند، پس از رسیدن به کمپ بازگشت کنندگان در ولایت کندهار جان باختند. منابع در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این کودکان که از 2 تا 3 ماه سن داشتند، روز شنبه اول نوامبر در کمپ انزرگی ولسوالی تختپل این ولایت درگذشتند. یکی از این منابع با خبر از این مسئله که به دلیل حساسیت موضوع خواستنامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
اینجا در کمپ انزرگی ولسوالی تختپل که برای مهاجران ساخته شده، 3 کودک روز شنبه به دلیل گرسنگی، سردی و انتظار بیش از حد جان دادند.
حکومت پاکستان از هفته به این سو گذرگاه‌ها میان دو کشور را به دلیل اختلاف پیش آمده با حکومت طالبان بسته است. فقط به طور محدود به بازگشت کنندگان اجازه بازگشت به افغانستان داده شده و از جمله روز شنبه اول نوامبر گذرگاه تورخم فقط به همین هدف باز شد. بر اساس معلومات سفارت افغانستان، تحت کنترل طالبان در اسلام آباد صدها خانواده که برایشان دستور اخراج از سوی پاکستان داده شده بود در وضعیت نامناسب در سرما و گرسنگی در انتظار باز شدن دروازه ها در جاده ها به سر بردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
با پایان مجله خبری ما نزدیک شدیم. اکنون هم بشنوین که شماره از آرایشگران زن میگویند که محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر کار و فعالیتشان زندگی آنان را با مشکلات جدی روبرو کرده.
نتنی نفقی اولاد خور بر رکنی شب و روز یک مادر غم خوره که خدایا به من کار بده، لقمه نانی بده که من بخورده اولادا خور کنم، اینو نمیگذارم.
یکی از زنان در ولایت هرات که پیش از وضع محدودیت ها مسئول 3 آرایشگاه بود میگوید اکنون نه تنها خود او بلکه 12 زن دیگر که با او کار میکردند با مشکلات شدید اقتصادی و بشری روبرو شدند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود ادعا کرد که 3 بار به دلیل فعالیت در آرایشگاه از سوی طالبان بازداشت شده است.
آلی فدر می جرعت می کنم و به خونه آرایشگری کنم، مشتری می زنگ می زنه میگم نمی کنم کار. یعنی شخصا خود ما یقدر خاروزار و بدبخ شده که خدا شایده به خاطر پیدا کردن یک لقمنون ایگه به مشکل مراجعه شدیم.
یک زن آرایشگر دیگر از ولایت فرانیز می گوید که او و 15 زن دیگر که 7 سال در این بخش کار می کردند اکنون بیکارند.
این کل 12 نفر سرپرست فامیلی نباوده خود نابید، یعنی کلن ناناور خانواده خوبیدن و از وقتی که سال نابسته شده همگی ما بیکاریم. شرایطی که فلان ما دخترها داریم کلن همگی ناامید شدن.
شماره از زنان آرایشگر در کابل میگویند که با وجود خطر ناچارند برای تامین مخارج خانواده پنهانی در خانه کار کنند. تمنا یکی از این زنان که بیش از 20 سال در این بخش تجربه دارد به رادیو آزادی گفت:
وقتی سالون ما باز بود میتونستیم فامیل خدا تمام مصارف پرداخت کنیم، دیگه حال فعلا بر ما مشکلات زیاد شده، کار نمیتونیم، اگر بتونیم ما بسیار در شرایط سخت قرار میگیریم. چون خلاف قانون دولت ما فیلن کار میکنیم، فیلن در خانه است کاربار ما پنهانی کار میکنیم.
حکومت طالبان بر اساس فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رهبر خود در سال 2023 فعالیت آرایشگران زن را ممنوع اعلام کرد و آرایشگاه ها را بست. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان، با پرسش های رادیو زادی در مورد شکایت های این زنان پاسخ نداد، اما حاکف مهاجر سخنگوی پیشین همین وزارت در آن زمان از این تصمیم دفاع کرده و گفته بود که حکومت طالبان این اقدام را بر اساس احکام شریعت و با در نظر گرفتن وضعیت بد اقتصادی مردم گرفته است. بر اساس آمار اتاق اصناف و پیشوران افغانستان، در پی این فرمان حدود 12,000 آرایشگاه در سراسر کشور بسته شدند که در آنها نزدیک به 50,000 زن کار می کردند. ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان تنها محدود به آرایشگران نیست. آنان در بیشتر بخش ها زنان را